اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در ما نحن فیه دو دسته روایات داریم و این دو دسته از روایات طائفه اولا و طائفه ثانیه ظاهرشون با هم تنافی داره. مرحوم صاحب رو به رضوان الله تعالی به طور فنی در ورود به مسئله سیر مسیر کردن، یعنی ایشون اول آمدن الجمع و مهما امکن اولا من التر، وجوهی برای جمع رو بررسی کردن، وقتی نشده نوبت به تعارض رسیده. البته ولو این رشته منظم در کلامشون ذکر نشده، اما این قابل تشخیصه. به تعارض هم که برسه استقرار پیدا کنه تعارض ترجیح دادن، در مقابل نهایتاً باز نظر دیگری ارائه کردن که این سیریست که در عربه داریم. ما بحثمون در وجوه حمل بود. دو بچه حمل رو روز گذشته عرض کردیم. بچه سومی که برای حمل در اینجا داریم، عمده وجوه حمل ما هم توجه میکنید حمل طائفه دوم هست، بر معانی که از مزاحمت طائفه اولا بندازنش به قول معروف، چون این به اصطلاح گیر ایجاد میکنه، مشکل ایجاد میکنه. حالا برخلاف نظر مرحوم آقای خویی بعد خواهیم گفت این روایات طائفه ثانیه اصح و سندن هست، ولی آقای خویی عکسش رو میفرمایند اینا اصح و سندن هست. حالا انشاءالله میگید آیون در حمل میخوان این روایات رو از فعلیت بیاندازن، از کار بیاندازن، تا دسته اول که اعتبار و راحله مطلقا شرطیت و راحله مطلقا هست جا بیفته. و چه سومی که برای حمل آمدن ذکر کردن این است که ما بیایم طائفه ثانیه که وارد شده است، مضمونش این است که یجب الحج مع القدرت على المعشی، حتی اگر توان داره، خوندیم در روایات یرکب بعضن و یمشی بعضن، اگر قدرت داره حج برش واجب میشه. این رو آمدن این طائفه رو حمله بر استحباب کردند. حمله بر استحباب خب ریشه از شیخ داره. مرحوم شیخ هم فرموده، حالا شاید قبلا فرمودن، اما شیخ رو که دیدیم در رساله لاکنها محمولتون علل استحباب، این حمله بر استحباب میشه. مرحوم صاحب عروه هم عرضم به حضورتون که آمدن همین معنا رو فرمودن، تو ذهنمون هست صاحب جواهر هم همین معنا رو داره که حالا عرض بکنیم. نکته که من میخوام عرض بکنم حمله بر استحباب، اولا در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه نظر مبارکشون برگرفته از نظر مرحوم صاحب جواهره. مرحوم صاحب جواهر یک مطلب داره که صاحب عروه دوتاش میکنه در عناوین کلماتش. مطلب صاحب جواهر اینه، ایشان میفرماید که توجه داشته باشید روایات طائفه ثانیه رو لا یبعد که ما بیایم حمل بکنیم بر استحباب. حمل بر استحباب به این معنا که ما بیایم بگیم این که یمشی بعضن و یرکب بعضن در روایات طائفه ثانیه، این در حج مندوبه نه در حج واجب، مثل مواردی که وارد شده است در بیان فضیلت زیارت الحسین صلوات الله و سلامه علیه که با مشقت هم برن باز استحباب داره چه دور هست، اینجا هم همون جور باشه. و ایشون میفرمایند که یا بیاین در اینجا میزنن به آیه شریفه، یعنی در اینجا ما که میگیم دلالت بر استحباب داره این طائفه ثانیه، یعنی حج مندوب رو میگیره، رجحان رو میخواد بگه، ولذا رجحان نه الزام. گیری که شما دارید که یرکب بعضن و یمشی بعضن حرجیه، این نمیشه، زحمت مشقت شدید است، این در الزامه. اما اگر در رجحان باشه دیگه این حرفا که نیست، در فعل مستحب. خب فعل مستحب موجب مشقت کثیر است، خب نه الزامی که نداری، نیارش، مجبور نیستی این کار رو انجام بدی. مرحوم صاحب جواهر این رو برمیگردونه، میگه ما بیایم اصلا بگیم که مراد در آیه شریفه هم همینه، یعنی اونجا الزام رو نمیگوید بلکه اون ریشه الزام و غیر الزام رو میگه که به اصطلاح رجحان باشه. تعبیری که مرحوم صاحب جواهر میکنه این است که از آیه اینجور استفاده میشه: لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خود ایشون البته اختیار نمیکنه اینجور استفاده بشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این سبیلا یعنی اون قدر مشترکی که بین وجوب و ندب هست، رجحان الزام درش نباشه. ولذا این نکته است که مرحوم صاحب جواهر ذکر میکنه در اینجا. مرحوم صاحب عرضه آمده این رو دوتا وجه کرده، یک وجه هم قرار داده از حمل و طائفت ثانیه علل استحباب، یکی دوم حمل و آیه علل قدر المشترک بین الوجوب و الاستحباب. این دو عنوان در عرضه آورده، ریشش مال صاحب جواهره و مرحوم صاحب جواهر این دو مطلب از نظرش یکیه. یعنی این ظهوری که ایشون در آیه میخواد درست بکنه در این حمل، نشأت گرفته از این است که این روایات هم همین رو میخواد بگه. روایات حیثیتی را بیان میکنه که رجحان باشه و این رجحان حیثیت مشترکه است بین الحج المندوب و حج الواجب، که در آیه شریف هم میشه گفت این مراد و منظوره. این نکته است که در کلام صاحب جواهر هست. حالا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه چیزی رو که در این وجه سوم گرفتن در اینجا عبارت از این است که ما بیان حمل کنیم این روایاتی که وارد شده است در مورد حج، ولو ماشیان یرکب بعضن و یمشی بعضن، این در حج مندوبه، در حج واجب نیست. و بعد هم اشکال میکنم که این خلاف ظاهر روایته. عرضم به حضورتون که ایشون اشکال دارن و امکان بعیدن عن سیاقها، این بعید از سیاق این روایات، مع انها مفسرتون لل استطاعه فی الآیت الشریفه. و تازه این روایات در دو تا روایاتش که تصریح داره میگه سألته عن الآیه، از آیه ولله علی الناس جل بیت من استطاع الیه سبیلا داره سوال میکنه. خب وقتی آیه رو داره تفسیر میکنه لله علی الناس حجل و ظهور در وجوب داره، این چجور حمله بر استحباب میخواییم بکنیم؟ خب این نمیشه. بله؟ نفهمیدم. حالا عبارت کجا رو شما؟ عبارت کجا؟ نه این اشتباه، اینه که در عروه هست مفسره هست، نه مضره، نه مفسره هست. ما این تعبیر عروه رو میگیم، این اشکال به اصطلاح چیزیست، کتابتیست. حالا ما در آیه شریف همین معنایی که بعد داریم، خب این اشکال صاحب عروه رو میرسیم. اما در اینجا عرضی که ما داریم این است که ریشه این وجه حمل شیخ رضوان الله علیه، شیخ در رساله، و شیخ حرفی که میزنه غیر این حرفه. شیخ نمیفرماید بیایم حمل کنیم این روایات و علل حج المندوب، شیخ این رو نداره. تعبیری که شیخ داره محمولتون علل استحباب، خوب عنایت فرمایید، محمولتون علل استحباب. ولذا ما میخواییم بگیم لعل نظر مبارک شیخ این است که این محمولتون علال استحباب، یعنی در اینجا این آقایی که زاد و راهله نداره، درست شد، اما قدرت بر بخش داره، عرض علیه الحج، و این رو میبرن بر حمار اجدع ابتر، یعنی زحمت دیگه، علی حال پایین، در حد پایین میخوان ببرنش. این آدم حج واجب برش نمیشه، حج واجب برش نمیشه، بلکه مستحب است قبول بکنه و بره. و اگر این استحباب رو عمل کرد با اینکه زحمت داره و انجام داد، کفایت از حج واجبش میکنه. حج مستحب نیست، سلوک این طریق برای حج مستحبه. این ممکنه صبر بکنه تا وقتی استطاعت پیدا بکنه، اما استحباب داره، فضیلت داره. اگر بیاد این زحمت رو قبول بکنه، راهی حج بشه با این زحمت، این مستحبه، این راهی شدن. اما اگر حج رو انجام داد، حج واجب رو انجام داده، حجت الاسلام رو انجام داده، حج مستحب نیست. ولذا فرق بگذاریم در اینجا بین حج مندوب و حمل بر استحباب. اگر این روایات حمل بر استحباب میشه، معنا باید این باشه. ولذا خود شیخ رضوان الله علیه اشکال صاحب قرورم به خودش نمیگیره که این منافات داره با ظهور آیه. بله، آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الزام در اونجا در آیه شریفه. در این روایات اون الزام نسبت به کسی که قادر علی المشی نیست، اما استحباب هست، استحباب این که این رو انجام بده. این وچه هم نیست که ما از قول شیخ بفهمیم. البته اینم مبتلا به اشکال هست، نه اینکه بی اشکاله، چون بعضی از همین روایات خود نفس آیه رو دارن تفسیر میکنن، که حالا ما در آیه وارد بشیم، خود آیه رو دارن تفسیر میکنن، چیز دیگری نیست. به هر حال چه کلام جناب شیخ انصاری اونی باشه که ما میگیم، چه اونی که صاحب جواهر فرموده و فهمیده و بعد صاحب عروه تبعیت کرده که در اینجا مراد در این روایات حج مندوب باشد، خب بلافاصله اشکال میشه در اینجا، اشکال میشه، با خود آیه نمیسازه. و حتی بچه بعدی هم که ما میخوایم بیایم ذکر کنیم از قول صاحب جواهر که قدر مشترک بین وجوب و ندب در اینجا مراد است در آیه، خود قدر مشترک باز با خود آیه شریفه نمیخوانه. آخر آیه داره و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. اینا چجور جمعش کنیم؟ این قدر مشترک رجحانه و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. کفره را ما به معنای کفر نگرفتیم، ما به معنای ناصفاتی گرفتیم. به هر حال این عرضم به حضورتون که اینجا. بعد وجه دیگر، این هم یک وجه، ما فعلا در مقام اشکال در این وجوه هم نیستیم، چون ما بعدا ریشه ای حرف میزنیم، ریشه مطلب رو خواهیم زد نسبت به این وجوه هم. چهارم، مرحوم صاحب عروه میفرماید حمل الآیت شریفه علی القدر المشترک بین الوجوب و ند، که عرض کردم این در کلام صاحب جواهر دنباله همون وچه قبلیست. صاحب جواهر کلامش اینه: فتحمل هی الطائفة الثانية علی کون المراد من هذه النصوص. به این عبارت دقت کنید: بیان و فضل الحج المندوب و ترغیب فی. ایشون تصریح میکنه به حج مندوب، اون معنایی که گفتم در مقابل معنایی که خودمون کردیم، و انه لا بأس بتحمل هذا المهاذه المشاق نحو ما ورد في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه وغيره من الأئمة عليهم السلام. البته نسبت به غیر زیارت الحسین من الأئمه داریم این تحمل مشاق رو. بله، ظاهرا بله داریم تحمل مشاق رو. حالا و کون ذالک وقع تفسیرا للآیه. نسبت زیارت حضرت رضا سفارش هست، ترغیب هست، اما تحمل مشاق رو ما ظاهرا فقط در زیارت سید الشهدا داریم. و کون ذالک وقع تفسیرا للآیه غیر مناف بعد ان فسرت النصوص استطاعت الواجب بما عرفت و استطاعت المندوب بذالک فیکون المراد من الآیه القدر المشترک. قدر مشترک بین وجوب و بین نفی رجحان باشه، چون قدر مشترکی که در اینجا هست مبنی آقایون از نظر اصولی، خب این رو دیگه آشنا هستن که مبنای آقایان قدمای اصولی ما این بود که وجوب عبارت است از رجحان و شیء مع المنع من الترک، و استحباب عبارت است از رجحان و شیء مع عدم المنع من الترک، و لذا وجوب و استحباب مشترکن در چی؟ در رجحان، در رجحان مشترکن. ایشون قدر مشترک که می‌فرماید این حیثیته، و الا روی مبنای صحیح که ما بیایم بگیم وجوب بسیط است مثل استحباب، و استحباب هم بسیط است، امر بعث است و بعث استحبابی با بعث وجوبی اصلا ماهیتا متفاوته، همین مسلک روز که امروز در اصول داریم و دارند اعلام، اینجا قدر مشترکی بین وجوب و ند وجود نداره، بلکه تحلیل تصویره. الان یه حال این رو اون مبناست. خب این فرمایش مرحوم صاحب جواهره که ظاهرش هم اتحاد این وجه با وجه سابقه، که مراد و معنای این آیه این است: لله علی الناس حج البیت حالا واجبا کان او مستحبا لمن استطاع الیه سبیلا، چه سبیل به حج واجب داشته باشه چه سبیل به حج مندوب داشته باشه. سبیل به حج واجب راحله میخواد مطلقا، اما سبیل به حج مندوب راحلم نباشه مشیم باشه، ار رکوب بعضن و المش بعضن کفایت میکنه. اینجور آیه رو معنا بکنیم. و طائفه اولا از روایات ظاهر است در اعتبار راحله در حج واجب، اما در مستحب عرضم به حضورتون که این تمکن از راحله لازم نیست. مرحوم بله بسیار خوب، شما نقد دارید ابدا دارید، ما حرف رو داریم بیان میکنیم، شما اشکال دارید ابدا دارید. مرحوم صاحب آر برسوان الله علیه به اصطلاح تقلیدن ده ها جواب می فرمایند که به ان هذا الوجه بعید، یعنی همین معنای قدر مشترک از آیه بعیده، لعل نظر ایشون هم بعد از سیاق آیه است، کمان که قبلا هم اشاره کرد سیاق آیه همین جور که ایشون فرمودن، این تعبیر لله علی الناس این تعبیر وجوبی و الزامی است، لله علی الناس تعبیر نزدی نیست که اگه دلشون خواست، لله علی الناس یعنی علی عهدت الناس، این از خداست بر عهده اونها، این در واقع از امر الزامش قوی تره، الزام قوی تری نسبت به امر به اصطلاح که ظهور در وجوب داره داره. این نظر ایشون اینه. حالا وجه استبعادم همون جور که عرض کردم ذیل آیه است، اینو چه وقت چجور جمع کنیم؟ و من کفره فان الله غنی عن العالمین، اگر مراد آیه هم وجوب هم استحباب، در مورد استحباب دیگه من کفره فان الله غنی عن العالمین معنا نداره. حالا این یک وجه، وجه چهارم بود. وجه پنجم، این وجه به اصطلاح عده زیادی آمدن این رو مطرح کردن، شیخ فرموده، صاحب جواهر فرموده، ظاهراً قبل از شیخ و صاحب جواهرم این وجه نسبت داده میشه به فاضل هندی در کشف اللسان، صاحب عرب هم جزء محامل ذکرش کرده، البته بعدم بفرماید بعیدون، و اون عبارت از این است که ما چون بعدن روی این مطلب خیلی تکیه میکنیم، چون مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا حرفی دارن و تکیه میکنن که ما با ایشون بحث مفصلی خواهیم داشت. این مطلب عبارت از این است در این وجه، وجه پنجم برای هم این است که این روایات وارد شده است در مورد کسی که عرض حج به او شده باشه. عرض حج به او یعنی بذل، مثل بذل دیگه، وقتی عرض میکنن حج رو یعنی بیا با ما بریم همراه ما، خب یعنی بذله که این خرجی تو میدیم، منتها خرجی پول رو دست خودش نمیدن، با خودشون راه میدازن و میبرن، این عرض حج اینه. اگر عرض حج شد بر کسی، در روایت داره عرض علیه الحج فستحیا، خوب این هم فستحیا، فستحیا به صیغه ماضی گفته شده، نگفته فیستحیی، گفتن فستحیا. اینجا این استفاده شده که این مورد موردی است که این آدمی است عرض حج به شده حیا کرده قبول نکرده، یعنی منافات با شؤونش نبوده، منافات با شرافت و اینها نبوده یا ذلت براش نبوده، این جهات رو نداشته. عرضه حج به این شخص شده حیاءن استحیاءن قبول نکرده، خجالت کشیده، مثلا بگه باشه یا باشون بره خجالت کشیده و این گذشت. چند سال گذشته، حج امام میفرماین حج برگردنش آمده، با همون عرضه حج که محذوری در قبولش براش نبود فقط خجالت میکشد. خب خجالت نداره، لا حیاء فی الدین، درست شد؟ لا حیاء فی الدین، قبول میکرد. همین که اونها عرضه کردن حج استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده، پس این شده مستطیع. نرفته اون سال، از اون سال که گذشت این آدمیست که استطاعت قبلا داشته اما به مقتضای اون استطاعت حرکت نکرده مکه بره، در همون آمل استطاعت. خب الان دیگه استطاعت نداره، مونده این استطاعت نداره، امکانم نداره، حجم به گردنشه، درست شد؟ این چیکار بکنه؟ اینا حمل میکنن که امام که میفرماید اینجا حج کنه ولو علا حمارن اجدع ابتر، اینو میگه به هر جون کندنی با گدایی هم شده، به قول ما با گدایی هم شده، بعد بره مکه این حج رو به جا بیاره. چرا اون وقتی که بهش عرضه شد قبول نکرد؟ روایات طائفه ثانیه رو هم کردن در این معنا، توجه فرمودید؟ و ما در دو تا از این روایات هم عرض حج داریم، مثلا در صحیحه محمد ابن مسلم انا ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه، فان عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع الحج ولمن یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر، قال فان کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل. در صحیحه حلبی هم همین جوره، قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک. این استحیا که صیغه ماضی به کار برده شده، میگن این مربوط به قبله، مربوط به سابقه، یعنی قبلا بهش عرضه شده حج به واسطه این عرضه و عهدش مستقر شده، عام استطاعتش گذشته، الان در عام دیگر استطاعت نداره، حجم به گردنشه، این آدمیست که اینجوری باید بره مکه. این حملیست که عرضم به حضورتون که آقایون کردن، این هم را عرض کردن شیخ در رساله داره، او علا من استقر علیه الوجوب، صاحب جواهر داره، او ان المراد بیان و حکم من استقر الوجوب فی ذمتهی سابقا، کاشف اللسام هم، کاشف اللسام مرحوم فاضل هندی هم در کشف اللسامش داره، مرحوم صاحب عروه هم این رو از جمله محامل اینجا قرار داده. ما انشاءالله بعدن تفصیلا همراه با مرحوم آقای خویی که کلام مرحوم آقای خویی رو مفصل مطرح میکنیم نسبت مجموعه روایات، خواهیم گفت که اصلا این وجه ریشه نداره، خلاف ظهور روایاته و اینو بعدن میگیم. الانم در مقام نقد این محامل نیستیم، فقط ذکر محامل رو میکنیم. این وجه خامس بود. وجه دیگری که در اینجا داریم، سریع بگم که چند کلمی هم حدیث میخونیم بخونیم، این وجه حالا نمیگمش، چشم مطرحش میکنم، مرحوم شیخ این رو عنوان فرموده من حمل طائفت ثانیه علی تقیه. این حمله بر تقیه رو مرحوم صاحب عروه نیورده، همین چندتایی که ما عرض کردیم صاحب عروه آورده، حمله بر تقیه توش نیست و نحوهو شاید که گفته مرادش این بوده. حالا ما از خواهیم کرد علتش اینه که این حمله بر تقیه از همه وجوه ضعیفتره، به حساب ضعفش و بی‌اعتباریش هست که مرحوم صاحب عروه اصلا به اصطلاح طرحش نکرده. این رو خواهیم گفت که این هم چند وچه هم داره. اما حدیث امروز روز چهارشنبه است، ما در کلام مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین بودیم و مشیهم التواضع. این هست بعدش، غزوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماعهم علی العلم نافع لهم. این متقین کسانی هستند که میبندند چشمشون رو، اما حرم الله علیهم. ظاهر این عبارت این است که همین چشم ظاهر دیگه، این چشم خدا داده انسان نگاه میکنه، خب خیلی جاها حرام هست. زن نامحرمه مثلا، خانه کسی بازه، ارزم بزرگتون که حواسش نیست، من دارم رد میشم، حریم خاصه اوه دیگه، من نگاه میکنم حرامه. غزو افسارهم، اینها چشم هم از اعضایی است که خدا در اختیار اینها گذاشته. این چشم رو در راه اطاعت خدا به کار میگیرن، در راه معصیت خدا به کار نمیگیرن. اگر حرامه این چشم بسته میشه. و مهمم هست، چون چشم ورودیه، یکی گوش ورودیه، یکی چشم، یعنی دل اینجا ابزاری برای بیرون ند. البته حس هم داریم در کنارش، اما حس در مرتبه پایین تره. عمده چشم هست و گوش، چشم میبینه و گوش میشنوه. و لذا البته اون شاعر گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. خب این اول چشمه دیگه، چشم میبینه، ارزم به حضورتون که حواس پرت میشه، زندگی به هم میخوره. خب ببینیم هست دیگه، این واقعیته، یه معناست. یک معنا، یه قدری به قول معروف عمیق‌تر بریم، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. ابصار چشم ظاهر مسلم بصر هست، و این معنا که گفتیم این چشم سر رو و این بصر رو میبندن اما حرم الله علیهم. اما یه چشم دلم هستی که چشم دل نیست. گاهی از اوقات ادراکه، به دیدن ادراکه، فهمه، این هم مثل چشمه، این چشم دله که میبینه. گاهی از اوقات او دیدنش قوی تره، چون این دیدن دیدن حسیست، او دیدن دیدن عمقیست. این ابصار اینها جوری بر خودشون حاکم هستند که این معنا به خصوص با جملات قبلی در کلمات امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه مطابقت بیشتر داره، که قدرت داره که اون چیزی که نمیخواد ورود پیدا نکنه. غزو ابصار، این ادراک را در مواردی که نه، البته ادراک معنای باز مسامحیه، چشم دل ابصار یعنی بصر دل، چشم دل فقط ادراک نیست. این چون ادراک حسی هست، غیر حسی هست، چشم دل رو هم یعنی ورودی برای این دل، اون چیزی که حرم الله علیه. چی میخوام بگم؟ انسان گاهی از اوقات جزءش این بصر هست، اما چشم دل هم هست. گاهی حالتی که داره ورود میکنه در زندگی دیگران، ورود میکنه در عیب‌جویی از دیگران، در مقام این است که از دیگران عیب ببینه. حالا عیب ببینه این درجات داره، عیب میبینه حرام، در دل خودش نگه میداره، یا اینها رو منتشر میکنه، غیبت میشه، ایذاء میشه، اینا مراتب داره. این چیزی که خدا براش حرام کرده که ورود نکن، حالا ورود تفاوت نمیکنه با این چشم باشه یا این چشم جزء ورود باشه، تو حق نداری در زندگی دیگران مداخله کنی، تو حق نداری عیوب دیگران رو بررسی بکنی. این همه روایات داریم که مؤمن و افراد متقی انقدر به خودشون مشغولن و به عیوب خودشون، به رفع عیوب خودشون، که دیگر در عیوب دیگران وارد نمیشند. ضعف الاخی که علی احسنه، اونجور حمله بر صحت بکن که اگر دیدی این آقا با یک زن داره داخل خانه‌ای که تو میدانی این خانه خالی است داره وارد میشه، بگو خواهرشه، بگو این همسر شرعیشه، چرا حمله بر سوء میکنی؟ حرفی زد مثلوی گفت، چرا حمله بر دروغ میکنی؟ اگر گفت این مطلب کجا هست حمله بر دروغ نکنیم، حتی اگر این مطلب اونجا نبود. خب اشتباه کرده، فراموش کرده، کتاب دیگری دیده بود، خیال کرد این کتابه. این که ما غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، تمام ورودی هایی که این روح رو ممکنه آلوده کنه متقین جلوش رو میگیرن، چون بعد هم داره و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، فقط گوش ها رو برای اون چه به دردشون میخوره یاد میگیرن، باز نگه میدارن، نه برای غیبت، نه برای شنیدن تهمت، نه برای خراب کردن دیگران. چشم و گوش ورودی دل هست، ورودی نفس انسانی است. این روحی که آلوده میشه، آلودگی رو عمدتاً از راه چشم و گوش آلودگی رو کسب میکنه. آلودگی ها کم کم ملکه میشه، وقتی ملکه شد رسوخ در نفس پیدا میکنه، فردا با این نفس آلوده میخواد بمیره. خب این مرگ سخته، اون عالم سکرات سخته، اون عالم سخته، قبر سخته، همه مراحل حق داره وحشت داشته باشه. چرا؟ روح رو آلوده کردی، این نفس رو آلوده کردی، ورودی ها رو کنترل نکردی. خب ورودی ها رو کنترل میکردی از روز اول، چرا ورود کردی؟ ولذا گاهی از اوقات منشأ فرق نمیکنه، هر چه باشه، منشأ حب نفس باشه، حب نفس نباشه، ما خیلی از اوقات هممون بر خراب کردن افراده، خراب کردن دیگرانه. گاهی از اوقات یه عیب این که ما روحانی هستیم اینه که میایم این خراب کردن و وجه شرعی هم بهش میدیم، وجه شرعی هم بهش میدیم، که در اینجا در راه رضای خدا داریم خراب میکنیم، در حالی که آبروی یک انسان مؤمن، ارز و حرمت و ارزهی که حرمت دمه، در روایات به تعبیرهای مختلف دارید، چه خونش رو بریزی، چه آبروش رو ببری، چرا اینقدر راحت آبروی مردم رو حراج میکنیم؟ چه کسی گفته در سیاست هر غلطی که بکنن جایزه، هر خراب کردنی جایزه؟ برای این که هدف خودمون رو پیش ببریم، برای این که من انتخاب بشم، برای این که من قدرت پیدا کنم، همه رو بزنیم و داغون کنیم، کی گفته جایزه؟ این جواز از کجا میاد؟ ما گاهی از اوقات افراد در جزئیات، بله در غیبت‌های پایین، زود تا یک کلمه‌ای که شبهه غیبت هست بلند میشه، از مجلس میره بیرون، اما وقتی پشت تریبون بالای منبر واقع میشه، آبرو میبره، به باد میده همه چیز رو. به چه مناسبت؟ یعنی چه؟ این روش امیرالمؤمنین هست؟ غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، چرا ورود پیدا میکنید در هر چیزی؟ حق ندارید در مسائل داخلی که ربطی به هدف شما با این آقا هم عقیده نیستی. خیلی خوب، عقیده خودتو بگو، عقیده او رو هم رد بکن، اما این رو خراب بکنیم که اون کسی که مقابل منه غیر از این که عقیدهش خرابه آدم بدی هم هست. وقتی اتهام زدیم به هم دیگه، اونم در جلو چشم مردم، اونم روحانی و عمامه به سر، تو مجلسش، این طرفش، اون طرفش، این واویلاست دیگه، شما بهتر از من میدونید، واویلاست. انسان فقط باید بشینه به حال مردم گریه کنه، این مردمی که به ما دل بستند. ما اینجور میخوایم راه و روش امیرالمؤمنین رو به شما معرفی کنیم؟ اینجوری میخوایم اسلام رو معرفی کنیم؟ این فرمایش آقای بروجردی یادمون نره، عرض کردم اینو بارها، اما باز هم میگم، حضرت آقای سیستانی سلمه الله ایشون نقل میفرمودن، میفرمودن که آقای بروجردی درس میخواد تعطیل بشه برای تبلیغ، بالای منبر نشسته بودن، می‌خواستن نصیحت کنن. ایشون فرمودن که آقایون برای تبلیغ انشاءاللهش می‌برید به مناطق، توجه داشته باشید مردم این عقاید و باورهای خودشون رو از روی دلیل و برهان یاد نگرفتند. هر کدوم از اینها در منطقه شون عالمی داشتند، بزرگانی بودند، علمایی داشتند. اون علما با عمل کرد خودشون این مردم رو راغب به دین کردن، متدین شده، خداشناس شده، چون اون عالمش آدم خوبی بوده، صحیح العمل بوده. اینجوری آمدن سراغ ما عمدتاً. شما وقتی تبلیغ میرید، ما خواهشمون اینه این عقیده مردم رو خراب نکنید. خراب نکنید یعنی چی؟ یعنی عملی نکنید که با اون عمل خوبی که اونا ذهنیت از علماشون دارن تطبیق نکنه. هم عقیده از شما برمیگرده، هم از اونها. ولذا اون مناطقی از مملکت که علمای بزرگی در اون مناطق بودن، ببینید الان جووناشون صالح‌ترن. الان خود آمارها میگه طلاق کمتره، وجوه دادنشون بیشتره. خب آقایون اهل کار هستید، میدونید وجوه دادنشون بیشتره، مسئله دانشون بیشتره. اما جاهایی که چنین عالمی نبوده، خب این مردم از ما فقط با استدلال و برهان و سخنرانی مطلب نمیگیرن. قبل از این که نگاه به سخن من کنه، نگاه به خود من میکنه، نگاه به عمل من میکنه. چجور من خودم رو عرضه میکنم؟ من خودم نیستم که من روحانیت شیعه رو دارم عرضه میکنم، روحانیت امام صادق رو دارم عرضه میکنم. امام صادقی که فرمود کونو لنا زینا، خطابش بیشتر به من تا مردم. ما زینت هستیم برای امام صادق؟ بله. یه روحانی یه گوشه نشسته، امام جماعت کاری نداره، یه آسه میاد آسه میره، او خیلی در مرعا و منظر نیست. اما مهم اینه این روحانی وقتی جلوه‌گری کرد، وقتی تو رادیو و تلویزیون میاد، وقتی پشت تریبون واقع میشه، اون وقت توقع ازش بالاست. اون وقتی که باید این اصالت ها رو نگهداری و حفظ کنی. به هر حال امیدواریم که خداوند خودش به حق امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه این توفیق رو به ما بده. اما امیر المؤمنین ورودی های نفس و روح را می فرماید قصد و ابصارهم اما حرم الله علیهم. السلام علیکم.